سلام به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. پاکستان فردا میزبان کنفرانس دروزی رهبران ضد طالبان افغانستان خواهد بود. این نشست با عنوان بسوی وحدت و اعتماد به ابتکار مؤسسه ثبات رهبردی آسیای جنوبی و زنان برای افغانستان به رهبری فوزی کوفی عضو سابق پارلمان جمهوری مخلوع افغانستان برگزار می شود. رهبران افغان روز نخست دیدار می کنند و نمایندگان پاکستانی در روز دوم می پیوندند. اسامی شرکت کنندگان هنوز اعلام نشده. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. مرکز خبرنگاران افغانستان همزمان با روز جهانی دسترسی به اطلاعات از طالبان خواست و محدودیت‌های رسانه‌ای پایان دهند. این نهاد گفت طالبان از زمان بازگشت به قدرت در 2021 بیش از 22 دستورالعمل صادر کردند که آزادی بیان و دسترسی عمومی به اطلاعات را محدود می‌کند. طالبان می‌گویند رسانه‌ها باید در چارچوب به گفته آنها ارزش‌های اسلامی و منافع ملی فعالیت کنند، اما نهادهای رسانه‌ای می‌گویند این محدودیت‌ها به سانسور گسترده انجامیده. تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران امروز با فعال شدن مکانیزم ماشه دوباره برقرار شد، اقدامی که تلاش روسیه و چین برای جلوگیری از آن در شورای امنیت سازمان ملل متحد ناکام ماند. این تحریم‌ها شامل مسدود شدن دارایی‌های خارجی ایران، توقف معاملات تسلیحاتی و محدودیت‌های مرتبط با برنامه موشک‌های بالستیک است. فرانسه، آلمان و بریتانیا این روند را به دلیل نقض تعهدات هسته‌ای ایران آغاز کردند. تهران در عکس‌العمل سفرهای خود در این کشورها را فراخوانده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده فردا با 4 رهبر اصلی کنگره در قصر سفید دیدار می‌کند. جلسه‌ای که یک روز پیش از ضرب الاجل تامین مالی حکومت برگزار می‌شود. در صورت عدم توافق، تعطیلی حکومت از 4 شنبه آغاز خواهد شد. جمهوری خواهان خواستار تمدید 7 هفته‌ای بودجه فعلی‌اند، اما دموکرات‌ها خواهان گنجانیدن مفاد مرتبط با خدمات صحی در لایحه هستند. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه نهاد در اسلام آباد فردا میزبان نشست رهبران افغان ضد طالبان باشد. این نشست تحت عنوان بسوی وحدت و اعتماد برگزار میشه. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. مهاجران افغان در پاکستان از احتمال بسته شدن کمپ ها در این کشور ابراز نگرانی کردند. پیش از این بر اساس رسانه های پاکستانی این کشور 16 کمپ مهاجران را در ایالت های مختلف مسدود خواهد کرد. یک تن از مهاجران افغان:
مردم همه بسیار نگرانند. تمامی پناهندگان همین حالا تلاش میکنند که موتر پیدا کنند و به افغانستان بازگردند، زیرا کسی نمیخواهد مورد به احترامی قرار گیرد.
وضعیت حقوق بشر افغانستان فردا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد بحث قرار میگیرد. زنان افغان چی میخواهند؟ یکی از آنها:
ما دوست دارم که نشست فقط به خاطر بیان مشکلات نباشه، بلکه راه‌های عملی به خاطر حمایت واقعی از زنان افغان هم اینا مد نظر بگیرن، و آرزو دارم تصمیمای گرفته شوه که نتیجهش در زندگی ما دیده شوه.
و امروز روز جهانی دسترسی به اطلاعات است. از وضعیت دسترسی به اطلاعات در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به شما خواهیم گفت. یک خبرنگار افغان:
مقامات حاکم در زمان کنونی حاضر نیست که هیچ نوع اطلاعاتی در خصوص هیچ یک از ابعاد زندگی مردم افغانستان، مسئله‌ای که به خود اعضای این گروه برگرده، را حاضر نیست که در دسترس مردم افغانستان، در دسترس رسانه‌های داخلی و یا هم خارجی قرار بده.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. من فرشته نگار میزبانتان هستم و عقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که در خبرها هم شنیدید، یک نهاد در پاکستان فردا میزبان کنفرانس دو روزه رهبران ضد طالبان افغانستان خواهد بود. گفته شده که رهبران افغان روز نخست در نشست دیدار میکنند و نمایندگان پاکستانی در روز دوم میپیمندند. تا هنوز اسامی شرکت کنندگان اعلام نشده، جزئیات بیشتر همکارم داره.
قرار است فردا دوشنبه پاکستان میزبان یک کنفرانس دو روزه با حضور رهبران ضد طالبان افغانستان باشد. هدف این نشست شروع یک گفتگوی منطقه‌ای خوانده شده. به گزارش رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی برنامه از طرف مؤسسه ثبات راهبردی آسیای جنوبی با همکاری نهاد زنان برای افغانستان به رهبری فوزیه کوفی، عضو پیشین پارلمان جمهوری مخلوع افغانستان برگزار میشه. طبق دعوتنامه‌ای که برای مهمانا فرستاده شده، روز اول رهبران افغان با هم دیدار میکنن و در روز دوم نماینده های پاکستان هم شامل میشن. موضوع اصلی کنفرانس هم بسوی وحدت و اعتماد است. این نشست در اصل باید ماه آگست برگزار میشد، اما به دلایل عقب افتاد. هنوز نام رهبران افغان که شرکت میکنن اعلام نشده. در کنار این، محمد صادق خان فرستاده خاص پاکستان در امور افغانستان امروز وارد تهران شده. خبرگزاری ایرنا میگه او قرار است با مقام های ارشد ایران دیدار کنه و محور صحبت ها بیشتر درباره اوضاع منطقه به خصوص افغانستان و همچنان راه های گسترش همکاری میان دو کشور خواهد بود. از طرف دیگر، روز جمعه 26 سپتامبر در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل یک نشست درباره افغانستان برگزار شد. در این نشست فعالان افغان، مقامات پیشین جمهوری مخلوع و ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و نماینده های چند کشور از جمله یونان، مکزیکو و اسپانیا حضور داشتند. بحث اصلی در این نشست درباره طرح بود به نام موزاییک برای آینده افغانستان. این طرح از طرف دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان و با مشورت طالبا آماده شده. در این طرح از طالبا خواسته شده یک حکومت همشمول بسازند، حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را رعایت کنند و علیه تروریسم مبارزه کنند. در عوض طالبان میگویند باید تحریم ها بالایشان لغو شود، دارایی های منجمد افغانستان آزاد شود و تعامل با حکومتشان ادامه پیدا کنه. شرکت کننده ها در نشست هم از طالبان خواستن محدودیت ها بر زنان برداشته شوه و جامعه جهانی فشارها را برای تامین حقوق مردم ادامه بده. همزمان با این، وزیران خارجه روسیه، چین، ایران و پاکستان به تازگی در یک نشست چهار جانبه در نیویورک نگرانی شدیدشان را از تهدیدهای تروریستی در افغانستان ابراز کردند. اونا از طالبان خواستن اقدامات عملی و جدی علیه گروه‌های تروریستی انجام بدن و مراکز و منابع مالیشان را از بین ببرن. طالبان بازم گفتن که هیچ گروه تروریستی در افغانستان فعالیت نداره و از خاک کشور علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. در اعلامیه مشترک چهار تا کشور همچنان روی حقوق زنان و دختران، ایجاد یک نظام همشمول، مبارزه با مواد مخدر و ادامه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان تاکید شده.
از یک سو اسلام آباد فردا میزبان کنفرانس دو روزه رهبران ضد طالبان افغانستان خواهد بود. از سوی دیگر، مهاجران افغان که در پاکستان زندگی میکنند میگویند با مشکل جدید مواجه شدند. شمار از افغان هایی که در کمپ های مهاجران در مناطق مختلف پاکستان زندگی میکنند گفتند که از گزارش ها در مورد بسته شدن احتمالی کمپ ها به گونه جدی نگران هستند. این نگرانی ها پس از آن افزایش یافته که برخی رسانه های پاکستان گزارش دادن که حکومت پاکستان تصمیم داره 16 کمپ مهاجران افغان را در ایالت‌های خیبر پشتونخوا و همچنان در پنجاب و سند مسدود کنه. جزئیات بیشتر را از سنا کاکر میشنوید.
اندخمن ډیر دخمن دشه دخمن دي خلک دونی پریشان دي چې اوس دوی په دې کوشش کوي چې ټول خلک پاتېږي، خپل کوټې او خپل سامانونه ټولې خپل کوټې لسی.
عبدالصمد یکی از مهاجران افغان در کمپ هریپور خیبر پختونخوا می گوید که 3 روز پیش دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا یونیسیار در این کمپ بسته شده و امور آن به حکومت پاکستان سپرده شد. او روز یکشنبه 28 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که هرچند به آنان برای ترک محل اطلاع داده نشده است، اما گفته می شود که پاکستان تصمیم گرفته است تا کمپ های ساخته شده برای پناهندگان افغان در این کشور را از بین ببرد، اما گزارش های نشر شده در این مورد آنان را نگران ساخته است.
مردم همه بسیار نگرانند. تمامی پناهندگان امین حالا تلاش میکنند که موتر پیدا کنند و به افغانستان بازگردند، زیرا کسی نمیخواهد مورد به احترامی قرار گیرد. هرچند به ما اطلاع رسمی دادن نشده و نه پلیس آمده است تا بگوید که بروید. پیش از این می آمدند، اما حالا فقط از طریق رسانه ها شنیده ایم که کمپ ها بسته میشوند، اما مردم بسیار نگرانند.
عبدالصمد همچنین گفت که در چند روز اخیر روند اخراج پناهندگان افغان از کمپ هریپور شدت یافته است. شیرخان که در کمپ پناهندگان کوره ختک در خیبر پختونخوا به سر میبرد نیز با نگرانی مشابه روبروست. او در صحبت با رادیو آزادی از حکومت پاکستان خواست تا برای خروج مهاجران افغان از این کشور مهلت داده شود.
گفته می شود که از فردا برق کمپ ها قطع خواهد شد، مکاتب و شفاخانه ها بسته می شود و مهاجران افغان در وضعیت بسیار دشوار قرار خواهند گرفت. از یک سو ترانسپورت وجود ندارد. پیش از این یک موتر با 100,000 کلدار کرایه می شد، اما اکنون 3 تا 3.5 لک کلدار می خواهند. ما از حکومت پاکستان می خواهیم که برای بازگشت ما مهلت بدهند.
این در حالی است که حکومت پاکستان به تازگی با عنوان بخشی از روند بازگرداندن اجباری مهاجران هشدار داده است که 16 کمپ مهاجران افغان را در ایالت‌های خیبر پختونخوا، کراچی و پنجاب مسدود خواهد کرد. این هشدار به تاریخ 25 سپتامبر از سوی وزارت ایالت‌ها و امور سرحدات پاکستان در یک مکتوب رسمی صادر شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی از جمله دان، بسیاری از این کمپ‌ها در اوایل دهه 1980 میلادی و پس از تجاوز اتحاد شوروی سابق به افغانستان ایجاد شده بودند و هنوز هم ده‌ها هزار مهاجر افغان در آنجا زندگی می‌کنند. قیصر خان افریدی، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در پاکستان، در گفتگو با روزنامه دان در مورد این تصمیم ابراز نگرانی کرده، گفته است که مهاجران افغان که سالها در این کمپ ها زندگی کردند، اکنون از پیامدهای این تصمیم بر زندگیشان سخت ناامید شدند. او تاکید کرده است افرادی که به حمایت بین المللی نیاز دارند و آنانی که در شرایط دشوار بشردوستانه به سر میبرند باید از روند بازگشت اجباری محافظت شوند. در همین حال مسئولان شورای سرتاسری مهاجران افغان در ایالت خیبر پختونخوا میگویند که در حال حاضر دست کم 42 کمپ کوچک و بزرگ فعال در این کشور وجود دارد که صدها هزار دارنده کارت PUR و تابعیت افغان یا ECC در آن زندگی میکنند. بریالای میاخیل رئیس این شورا به رادیو آزادی گفت که ممکن است پاکستان در ادامه تصمیم خود برای بستن این کمپ ها تمامی امکانات برای پناهندگان از جمله برق و آموزش در مکاتب را نیز قطع کند.
ابتدا کمک ها در این کمپ ها قطع خواهد شد، یعنی اینجوها دیگر فعالیت نخواهند کرد. همچنین ممکن است حکومت برق و آب را نیز ببندد و تمامی امکانات را از آنان بگیرد. اینجا کمپ ها دو نوع هستند، یکی در زمین های شخصی است که افغان ها کرایه میدهند و دیگری در زمین های دولتی ساخته شده است. بنابر این فشار بیشتر بر کمپ های خواهد بود که در زمین های دولتی ساخته شدند و دولت میخواهد این مناطق را خالی کند.
او افزود که بانک شمار افغان‌های ساکن در این کمپ ها نسبت به افغان‌های ساکن در شهرها کمترند، اما آنان کاروبارهای گسترده‌ای دارند و این تصمیم پاکستان تأثیر شدیدی بر زندگیشان خواهد گذاشت. عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت امور پناهندگان حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی درباره تصمیم پاکستان مبنی بر بستن کمپ‌های پناهندگان افغان پاسخ نداد، اما پیش از این حکومت طالبان از پاکستان خواسته بود که افغان‌ها به طور تدریجی و با عزت به کشورشان بازگردانده شوند. پاکستان در سال 2023 روند اخراج پناهندگان افغان بدون اسناد قانونی را آغاز کرده و بر اساس گزارش‌ها تاکنون نزدیک به 2 میلیون مهاجر را به افغانستان بازگردانده.
گردانده است. با وجود آنکه سازمان ملل متحد و شماره از نهادهای حقوق بشری بارها خواستار توقف روند اخراج اجباری افغان‌ها شدند، اما این کشور تا کنون به این درخواست‌ها پاسخ نداده و هر روز هزاران پناهنده افغان از طریق مرزهای تورخم و سپین بولدک به افغانستان بازگشت داده می‌شوند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت مهمان خانه هایتان است. اما طور که گفتم، پاکستان فردا میزبان کنفرانس دو روزه رهبران ضد طالبان افغانستان خواهد بود. همچنان شمار از مدافعان حقوق بشر، فعالان زن و متخصصان بین المللی قرار است فردا در نیویورک در حاشیه 80 مجمع عمومی سازمان ملل متحد گرد هم بیایند و در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان گفتگو کنند. این نشست با حضور مقام‌های بلندپایه سازمان ملل متحد و دیپلمات‌های افغان بر نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان تمرکز خواهد داشت و در او تلاش می‌شود تا راهکارهایی برای تامین عدالت و پاسخگویی طالبان مورد بحث و بررسی قرار بگیره. در این حال شمار از زنان و دختران افغان میگن که انتظار دارن این نشست تنها به بیانیه‌ها محدود نشه، بلکه به اقدامات عملی برای حمایت از حقوقشان هم منجر شوه. سنا کاکر جزئیات داره.
قرار است شماری از مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان و متخصصان بین المللی در حاشیه 80 مجمع عمومی سازمان ملل متحد گرد هم آیند تا نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان را برجسته سازند و راهکارهای برای عدالت و پاسخگویی برای آن جستجو کنند. نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در نیویورک در شبکه یک سخن نوشته که این نشست تحت عنوان حذف شده اما فراموش نشده صداها برای عدالت و پاسخگویی در افغانستان روز دوشنبه 29 سپتامبر ساعت 10 صبح به وقت نیویورک برگزار خواهد شد. در این نشست ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، و نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان نیز اشتراک خواهند کرد. این برنامه سوی نمایندگان شماری از کشورها در سازمان ملل متحد از جمله استرالیا، کانادا، یونان، چیلی، هلند، لوکزامبورگ، آلبانیا و برخی سازمان‌های حقوق بشری داخلی و بین المللی حمایت می‌شود. شماره از زنان و دختران افغان می‌گویند که انتظار دارند این نشست تنها به بیانیه‌ها محدود نشود، بلکه به اقدامات عملی برای حمایت از حقوق آنان منجر شود. یکی از دختران افغان که به دلیل محدودیت‌های طالبان از حق آموزش محروم شده و نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت:
دانستن از این که هنوز هم مردم بیرون از افغانستان هنوز به خاطر عدالت و حقوق زنان تلاش میکنن بر ما امید بزرگ است. اما دوست دارم که این نشست فقط به خاطر بیان مشکلات نباشه، بلکه راه‌های عملی به خاطر حمایت واقعی از زنان افغان هم اینا مد نظر بگیرن و آرزو دارم تصمیمای گرفته شوه که نتیجهش در زندگی ما دیده شوه.
قابل یادآوری است که این برنامه پس از دو نشست دیگر برگزار می شود که روز جمعه 26 سپتامبر در حاشیه 80 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با عنوان‌های استفاده ابزاری طالبان از دین و پیامدهای آن بر افغانستان و فراتر از آن و تقویت رویکرد موزاییک سازمان ملل متحد برای آینده فراگیر در افغانستان برگزار شد. آگاهان امور بین المللی بر این باورند که این نشست‌های حاشیه‌ای برای وضعیت افغانستان مؤثرند، اما به دلیل انزوا و محدودیت‌های افغانستان در جامعه بین المللی مانند مجمع عمومی سازمان ملل متحد احتمالاً تاثیر آنها محدود باقی خواهد ماند. حکمت الله عظمی، آگاه امور بین المللی و پژوهشگر ارشد در مرکز مطالعات صلح و جنگ، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در این شک نیست که این مفید است و کار خوب است که این نوع نشست ها ادامه یابد تا افغانستان از جهان فراموش نشود، ولی این را هم باید قبول کنیم که نتیجه آن را نمی توانیم حداقل در آینده نزدیک ببینیم که تغییر ایجاد خواهد شد.
این در حالی است که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در یکی از نشست‌های در حاشیه مجمع سازمان ملل متحد روز جمعه 26 سپتامبر هشدار داد که سیاست‌های طالبان در زمینه سرکوب جنسیتی، سلطه و کنترل زنان و دختران احتمالاً به یک ایدئولوژی خطرناک و افراطی در میان نسل‌های مختلف افغان‌ها با ویژه مردان و پسران دامن خواهد زد. شرکت کنندگان آن نشست که فعالان افغان، سیاستمداران پیشین و شماری از دیپلماتان خارجی بودند، از طالبان خواستند تا ممنوعیت آموزش دختران را لغو کنند و گفتند که جامعه جهانی باید طالبان را وادار سازد تا به حقوق اساسی و انسانی افغانها احترام بگذارد. خواستیم نظر زبیالله مجاهد، سخنگوی طالبان، را درباره برگزاری این نشست‌ها در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل بپرسیم، اما او به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. حکومت طالبان هماره سوی نهادهای بین المللی به نقض گسترده حقوق بشر و حقوق زنان متهم شده است، اما آنان با رد این اتهامات گفتند که حقوق همه شهروندان افغان به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلامی تأمین است، ادعایی که برای جامعه جهانی و مردم افغانستان قابل قبول نیست.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قیمت شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
همی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
فرشته نگاستم جهان سپاس از ای که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی همان طوره که 24 ساعت میمانه خانه های شماست، همچنان در وبسایت و فیسبوک خود از تازه ترین های افغانستان و جهان شما را آگاه میکنه. اگر میخواین بیشتر در مورد افغانستان و در مورد جهان آگاه شوین و یا ای که گزارش هایی را که میشنوین جزیاتش را بخونین، سر بزنین به وبسایت ما، آدرس ماست azadiradio.com. ای برنامه حاضر با این گزارش به پایان میرسانم که امروز 28 سپتامبر روز جهانی دسترسی به اطلاعات است. برخی خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ای در افغانستان ادعا میکنند که تحت حاکمیت طالبان دسترسی به اطلاعات برشان بسیار زیاد دشوار شده. نهادهای عامه خبرنگاران و رسانه‌ها نیز با ابراز نگرانی هشدار دادند که اگر این وضعیت همی گونه ادامه بیابد، افغانستان از نظر آزادی بیان بیشتر عقب گرد خواهد داشت. حکومت طالبان در این مورد یکی چیز گفته یا خیر، در این گزارش با هم میشنویم.
با آنکه دسترسی به اطلاعات در سطح جهان به عنوان یک حق بنیادین انسانی پذیرفته شده و دستاوردهای چشمگیری در این زمینه حاصل شده است، خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها در افغانستان میگویند با چالش‌های جدی روبرو هستند. آنان در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که پس از بازگشت طالبان به قدرت، دسترسی به اطلاعات برایشان بسیار دشوار شده است. یک خبرنگار یک رسانه خصوصی در کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که طالبان تنها اطلاعات را با خبرنگاران شریک می سازند که به نفع حکومتشان باشد. او با شرط تغییر صدا افزود:
متاسفانه اویم چه پا افغانستان که اوز هم اطلاعات دلسترسی ستونزه ندخل شده.
متاسفانه هنوز هم مشکل دسترسی به اطلاعات در افغانستان حل نشده است. در برخی موارد طالبان اطلاعات خوبی شریک می کنند، اما آن مواردی است که می خواهند از طریق رسانه ها برای خود تبلیغ کنند. سخنگویان و مسئولان طالبان همیشه در نشست ها به خبرنگاران تاکید می کنند که برایشان تبلیغ شود، اما آن اطلاعات اساسی و مهمی که مردم، خبرنگاران و رسانه ها به آن نیاز دارند و همچنین کمکاری ها و کاستی هایشان را که باید رسانه ها نشر کنند تا متوجه شوند، طالبان هیچ علاقه ندارند که این اطلاعات را به رسانه ها شریک بسازند.
طالبان دیل پارزور نخواه کنید چه رسانه سر معلومات شکل کردی.
یک خبرنگار زن مرتبط به یک رسانه بین المللی در ولایت بامیان که او نیز به دلیل مشکل مشابه نخواست نام خودش و نام رسانه‌اش در گزارش ذکر شود به رادیو زودی گفت:
مقامات حاکم در زمان کنونی حاضر نیست که هیچ نوع اطلاعاتی در خصوص هیچ یک از ابعاد زندگی مردم افغانستان را چه از لحاظ امنیتی، نظامی، سیاسی، فرهنگی، مدنی، ادبی و یا هر مسئله‌ای که به خود اعضای این گروه برگرده را حاضر نیست که در دسترس مردم افغانستان، در دسترس رسانه‌های داخلی و یا هم خارجی قرار بده. ما و همکاران ما و همچنان هم مسلکان ما هم شدیداً با مشکل دریافت منابع و همچنان اطلاعات موثق از سوی این گروه دچار مشکل است.
برخی مسئولان رسانه ها نیز از وضعیت مشابه شکایت دارند. مسئول یک رسانه در حوزه جنوب شرق افغانستان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که در کنار مشکل دسترسی به اطلاعات با سانسور جدی نیز مواجهند.
در حال حاضر دسترسی رسانه ها و خبرنگاران به اطلاعات بسیار دشوار است. هیچ مقام یا هیچ اداره به موقع اطلاعات را در اختیار رسانه ها قرار نمی دهند. اگر هم برخی اطلاعات داده شود به شدت سانسور می شود. در این حالت ما به سوی تاریکی روان هستیم. باید یک روند مناسب و در چارچوب حکومت با مشوره همه ایجاد شود و نباید محدودیت های بیشتر بر آزادی بیان وضع شود.
این شکایت ها در حال مطرح می شود که شنبه 28 سپتامبر روز جهانی دسترسی به اطلاعات است. سازمان ملل متحد می گوید که دسترسی به اطلاعات اساس حکومتداری شفاف، مشارکتی و پاسخگو است. این سازمان در وبسایت خود نوشته است که افراد آگاه می توانند تصمیم های آگاهانه بگیرند. سازمان ملل متحد می گوید هدف از نامگذاری روز جهانی دسترسی به اطلاعات این است که هر فرد حق داشته باشد اطلاعات مورد نظر خود را درخواست کند، به دست آورد و منتشر سازد. این سازمان این حق را بخش جدایی ناپذیر حق آزادی بیان دانسته و افزوده است که رسانه ها در نشر مسائل مربوط به جامعه و کشورها و در آگاه سازی مردم نقش مهم دارند، اما به شرطی که به اطلاعات لازم دسترسی داشته باشند. برخی نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه ها نیز دسترسی به اطلاعات در افغانستان را نزدیک به صفر می دانند و با ابراز نگرانی هشدار می دهند که اگر این وضعیت ادامه یابد افغانستان از لحاظ آزادی بیان بیشتر عقب گرد خواهد کرد. حامد عبیدی رئیس سازمان حمایت از رسانه های افغانستان به رادیو آزادی گفت:
اما باور است همه نظام یا استبدادی نظام دهید؟
به نظر من نظام کنونی یک نظام استبدادی است. به همین دلیل دسترسی به اطلاعات با مشکلات زیادی روبرو شده است. در 4 سال گذشته محدودیت های زیادی بر خبرنگاران و رسانه ها اعمال شده که بیشترین زیان آن به بخش دسترسی به اطلاعات وارد شده است. تا زمانی که طالبان در قدرت باشند و این نظام استبدادی باشد، در این بخش محدودیت‌ها روز به روز افزایش خواهد یافت.
سازمان ملل متحد تاکید می‌کند از این که اطلاعات قدرت به حساب می‌آید، دسترسی آزادانه به آن برای ساختن جامعه باسواد، سالم و مشارکتی یک ضرورت است. اما در افغانستان که ادعا می‌شود مردم به ویژه خبرنگاران و رسانه‌ها به اطلاعات دسترسی ندارند، پیامدهای آن چی خواهد بود و راه بیرون رفت از این وضعیت چگونه ممکن است؟ سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان، در این باره به رادیو زودی گفت:
بنا به محدودیت‌ها در قسمت دسترسی به اطلاعات، پیامدهای آن این هست که مردم در تاریکی قرار خواهند گرفت. بیشتر از این، برای بهبود این وضعیت پذیرفتن قانون و اجرای قانون میتوانه تأثیرات مثبت داشته باشه. قانون حق دسترسی به اطلاعات میتوانه یک تضمینی باشه برای دسترسی به اطلاعات که مردم، رسانه ها، خبرنگاران به اطلاعات دسترسی پیدا کنند.
رادیو آزادی تلاش کرد که پاسخ وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان را در مورد ادعاها، نگرانی ها و خواست های افراد مصاحبه شده در این گزارش بگیرد، اما خبیب غفران سخنگوی این وزارت و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش ها در این مورد پاسخ ندادند. اما ذبیح الله مجاهد پیش از این چندین بار در صحبت با رادیو آزادی گفته است که آنان در چارچوب ارزش های اسلامی و منافع ملی به حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران متعهد هستند. شایان ذکر است که 28 سپتامبر روز جهانی دسترسی به اطلاعات نخستین بار در سال 2015 از سوی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو نامگذاری شد، اما مجمع عمومی سازمان ملل متحد آن را در سال 2019 تصویب کرد. هدف از نامگذاری و گرامی داشت این روز رشد حقوق بشری و کرامت انسانی، محو فقر و ایجاد جامعه توانمند نیز عنوان شده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادیسته که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به تک تک شما شاگردای عزیز و با انگیزه و لایقم. مدوارسم هر جای کسین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به مضمون دری در بخش زنان مشهور افغانستان خوش آمدی درس می دارم. شاگردای عزیز و نازنینم، مدوارستم که تا آخر درس با ما باشین و مرا تنها نگذارین. شاگردای عزیز و نازنینم، امروز می خواهیم سفر الهام بخش داشته باشیم به زندگی زنی که نامش با شجاعت، دانش و خدمت گره خورده و ای خانم کسی نیست جز حمیرا ملکیار سلجوقی. شاگردای عزیز و نازنینم، درس 17 می باشه و موضوع درس ما در مورد حمیرا ملکیار سلجوقی است. ای بانو، در دورانی که زنان حضور کمتری در عرصه های علمی و اجتماعی داشتن، ای بانو همچون چراغ فروزان می درخشید و ای که از کوچه های کابل تا تالارهای تصمیم گیری، از شعر و ادب و تا سیاست و خدمت، ای راه را هموار کرد تا که امروز الهام بخش زنان و مردان سرزمین ما افغانستان است. خب شاگردای عزیز و نازنینم، بیاین با هم داستان و یا هم معلومات که امروز جمع‌آوری کردیم در مورد ای بانوی بزرگ را مرور داشته باشیم و ای که از زندگیش درس بگیریم و همچنان در مورد دستاوردهایی که داشته و چه کارهایی را انجام داده یک ایده بگیریم. خب آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم؟ شاگردای عزیز و نازنینم، حمیرا ملکیار سلجوقی. حمیرا ملکیار سلجوقی یک زن اندیشمند، دانشمند و ادیب و شاعر و سناتور در مشان و جرگه افغانستان در زمان محمد ظاهر شاه بود. وی همسر علامه صلاح الدین سلجوقی، فیلسوف دانشمند و شاعر افغانستان بود و نمونه یک زن و یا همچنان یک انسان وارسته و شایسته بود. خب شاگردای عزیز و نازنین، فهمیدیم که حمیرا یک زن بسیار دانشمندی بوده که معلومات بسیار زیادی داشته و ای که در پهلوش ای بانو شاعر بوده و ای که ما همچنان در مشان جرگه افغانستان در زمان محمد ظاهر شاه ای بانو سناتور بوده و ای که ای بانو همسر علامه صلاح الدین سلجوقی که دانشمند و شاعر افغانستان بوده می باشه. همچنان شاگردای عزیز و نازنین، میایم در مورد ای که چگونه یک زندگی داشته و آغاز کودکی بانو چگونه بوده میایم مرور می داشته باشیم. خب، حمیرا ملکیار در سال 1292 هجری شمسی در محله ده افغانان در کابل به دنیا آمد. در سن 2 سالگی پدرش عبدالاحد خان ملکیار کارمند دولت در پی حمله به قتل رسید. مادرش که زن عالم و فاضل بود، وظیفه تربیت او را به بهترین نحو انجام داد. شاگردای عزیز و نازنینم، حمیرا ملکیار در سال 1292 هجری شمسی در ده افغانان کابل به دنیا آمده و در 2 سالگی ای بانو پدرش را از دست داد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، همچنان بانو حمیرا از کودکیش تحت تربیت مادر خود قرار گرفت، چرا که زمانی که پدرش در پی حمله به قتل رسید، مادرش وظیفه تربیت او را به عهده داشت و ای که ای بانو تحت تربیت مادر خود قرار گرفت که به همچنان ای بانو به مطالعات عمیق در اشعار کلاسیک و علوم عربی و فارسی پرداخته بود. همچنان ای بانو در حال که خیلی جوان بود، در سنین جوانی قرآن کریم و قواعد زبانهای عربی و فارسی را به طور کامل فرا گرفت و ای که به نمونه آثار دانشمندان بزرگ پرداخت. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، حمیرا ملکیار ویژگی های اخلاقی و علمی که داشته، ای بانو نه تنها یک ادیب و شاعر برجسته بود، بلکه ویژگی های همچون همسر ایدئال را داشت. همچنان در کنارش بسیار یک مادر دلسوز بوده و ای که پرستار بسیار مهربان و همکار علمی بی نظیری را داشته. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ای بانو به عنوان یک همسر و همراه معنوی برای شوهرش که قسمی که در اول درس هم گفتیم که اسم شوهرش علامه سلجوقی بود، بسیار نقش پررنگی را ای بانو ایفا کرد. خب میاییم در قسمتی که ای بانو چه فعالیت های اجتماعی و سیاسی داشته. حمیرا ملکیار سلجوقی به فعالیت های اجتماعی و سیاسی بانو پرداخته و ای که به عنوان رئیس هیئت زنان افغان به کشورهای همچنان سفر داشته که از جمله او کشورها هند بوده، مصر بوده. خب زمانی که ای بانو در مصر سفر داشته، به دلیل فعالیت‌های خیریه‌ای که ای بانو انجام می‌داده، نشان کمال را دریافت کرده. چه خوب از شاگردای عزیز و نازنینم که ما شما در تاریخ خود همچون زنهایی را داریم که فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی داشته و ای که از یک کشور همچون مصر به دلیل فعالیت‌هایی که داشته نشان کمال را دریافت می‌کنه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، حمیرا ملکیار زمانی که در کابل بوده، ای بانو یک مسجد را می سازه در نزدیکی منزلش و ای که بسیار یک مسجد زیبایی را ساخته و ای که زمانی که ای کار را شروع کرد و شروع به اقدام ای کار کرد، نشان دهنده ایمان و اعتقاد عمیق او با دین و خدمت به مردم و جامعش بوده. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از ای که ایشان از دنیا بره، در کنار مقبره شوهرش در شهدای صالحین، ای بانو برای خود قبر را آماده کرده بوده که زمانی که ای بانو از دنیا رفتن، قبرش در کنارش در مقبره کنار شوهرش آماده باشه. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ای بانو مشارکت در امور سیاسی و همچنان مبارزه می کرده با افرادگرایی. حمیرا ملکیار در شورای ملی افغانستان برای مبارزه با افرادگرایی ایبانو سخنرانی کرده و ای که ایشان تاکید داشته که باید با هر نوع افرادگرایی چی از نوع شرقی و چی از نوع غربی بوده باشه مبارزه کرد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، تا اینجا در مورد ما و شما در مورد حمیرا ملکیار معلومات حاصل کردیم، ای که ایشان چی ویژگی های اخلاقی و علمی داشته و چی فعالیت های اجتماعی و سیاسی داشته و چی دستاورد هایی را داشته. همچنان خواندیم که ای بانو مشارکت در امور سیاسی نیز داشته بوده. سالهای پایانی زندگی ای بانو، خب پس از کودتای هفتم ثور، همچنان حمیرا ملکیار به هند و بعد از او به امریکا ای بانو مهاجرت میکنه و ای که در سال 1987 در ایالات کالیفرنیای امریکا ای بانو در مگذره و در گذشته و در همانجا به خاک سپرده میشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ای هم معلومات در مورد ای بانو بود که ما شما در موردش معلومات حاصل کردیم که چی کارهایی را انجام داده و چی دستاوردهایی را داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم کم کم به آخرای درس رسیدیم و ای که کارخانگی تانی است که درس امروزتان را با دقت بخوانین و نکات مهم درس را حفظ کنین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از اینکه درس امروز ما را ختم کنیم، یک خلاصه درس امروز با همدیگر می داشته باشیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما فهمیدیم که حمیرا ملکیار سلجوقی یک زن بسیار دانشمند و شاعر بوده و همچنان سناتور در مشران و جرگه افغانستان در زمان محمد ظاهرشاه بوده و ای که در سال 1292 هجری شمسی ای بانو در افغانان کابل به دنیا می آید و در 2 سالگی پدرش که عبدالاحمد خان نام داشته ای را از دست می ده. همچنان ای که حمیرا از کودکی تحت تربیت مادر خود قرار گرفته و ایشان در اشعار کلاسیک و علوم عربی و فارسی پرداخته بوده و همچنان شاگردای عزیز و نازنینم فهمیدیم که ای بانو فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی داشته و در زمانی که ای بانو زنده بوده در نزدیکی خانهش یک مسجد زیبا را ساخته که این اقدام نشان داد که ایشان ایمان و بسیار اعتقاد عمیق به دین و خدمت و جامعه داره. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم فهمیدیم که در هفته ثور پس از کودتا ایشان به هند و بعد از او به امریکا مهاجرت کرد و در سال 1987 در ایالات کالیفرنیای امریکا چشم از جهان فرو می‌بنده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، بیشتر از این وقت گرانبهای شما را نمیگیرم. امیدوارستم که درس امروز براتان مفید واقع شده باشه و یک چیز جدیدی به دانشتان اضافه شده باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، قسمی که در درس‌های گذشته هم گفتیم میخوایم دوباره هم یادآور شامی که درس‌های گذشته تان را همگیش مرور کنین و یک مرور داشته باشین تا ای که درس ها از یادتان نره. خب شاگردای با استعداد و لایقم، درس امروز ما در همین جا به پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به خداوند یک و یکتا مسپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همگی شما دوستای عزیز و نازنینم. امیدوار هستم هر جای که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، قسمی که هر روز درس ما درس هایی می باشد جذاب و الهام بخش و ای که ما هر روز در مورد یک از خانم های پیشگام و تاثیرگذار تاریخ افغانستان می خوانیم، امروز هم ما شما درس ما در مورد یک از دیگر خانم های تاثیرگذار در افغانستان بوده که ایشان جز کسی معصومه عصمتی وردک نیست. درس 18 از شاگردای عزیز، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید میگم. امروز با شما هستیم تا درس جذاب الهام بخش را از یک از زنان پیشگام و تاثیرگذار تاریخ افغانستان بخوانیم، کسی که نه تنها در عرصه آموزش و سیاست دستاوردهای بزرگ داشته بلکه برای حقوق زنان همچنان در افغانستان مبارزه کرد. و این درس معصومه عصمتی وردک هست که ای بانو در کابل به دنیا آمد و از همو دوران کودکی بالا قا و پشتکار فراوان که داشتک به تحصیل پرداخت. خب در این درس به بررسی زندگی شخصیت ای بانو خواهیم پرداختک و میبینیم که چگونه تلاش های بیوقفه او نه تنها در افغانستان بلکه در سطح بین المللی مطرح است. خب شاگردای عزیز و نازنینم، آماده باشین تا که درس امروز ما را آغاز کنیم. پس آماده هستین که با هم سفر داشته باشیم به دل تاریخ و درس امروز ما را آغاز کنیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، معصومه عصمتی وردک در سال 1930 در محل نوابات دی افغانان شهر کابل به دنیا آمدک و پدرش هم اسمش عبدالخالق خان بود و ای که ای بانو تحصیلات خود را، آموزش های ابتدایی خود را و همچنان متوسطی خود را در مکتب ملالای با کابل در پایان رساندک و بعد از او مدرک لسانس خود را از پوهنزه تعلیم و تربیه پوهنتان کابل دریافت کرد و ای که برای ادامه تحصیل عالی ای بانو موفق شد و همچنان ای بانو به امریکا رفتک و در ایالت شیکاگو در نشنال کالج در رشته تعلیم و تربیه ای تحصیل کرد و موفق به دریافت فوق لیسانس شد. چه خوب است که ای بانو و همچنان خانمای مثل ای را داریم که با تلاش و کوشش تانستن به خارج از کشور درس بخوانن و بعدن از همان جا فارغ التحصیل شوند. خب ما شما فهمیدیم که ای بانو تحصیلاتش تا چه حد بوده و در کجا درسش ادامه داده و شروع کرده. خب فعالیت های آموزشی ای بانو که هست پس از ای که درسشان را تمام کردن، ایشان به افغانستان بازگشتند و در سال 1948 به وزارت معارف در لیسه ملالای ایشان به تدریس پرداخت، درس میداد و بعد از او به عنوان مفتش عمومی در مکتب مکاتب نسوان و همچنان مدیر لیسه زرغونه ای بانو خدمت کرد. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ایشان مدیریت یک مجله را در او عصر به دست داشت و ای که صندوق معلم را همچنان ای بانو به عهده گرفت. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در مورد فعالیت های ای بانو هم ما و شما فهمیدیم. حالا میاییم در مورد نقش در قانون گذاری و سیاست ای بانو میفهمیم که چیکارهایی را انجام داده و چه فعالیت هایی را داشته. ای که ایبانو در سال 1967 عضو کمیسیون مشورتی قانون اساسی شد و در همون سال همچنان نماینده مردم در لوی جرگه ایشان انتخاب شده و در سال 1965 به عنوان وکیل منتخب مردم کندهار با دور 12 شورای ملی ایبانو راه یافت. پس ما شما فهمیدیم که در سال 1967 عضو کمیسیون شد، در سال 1965 به عنوان وکیل منتخب مردم قندهار با دور 12 شورای ملی راه یافت. همچنان ایبانو فعالیت‌های علمیش هم در سال 1980 معصومه اسمتی وردک به عضویت اکادمی علوم افغانستان آمد و به مدت 5 در پهنتون کابل به در پهنزه‌های علمی ادبیات و اقتصاد ایبانو چه کرد؟ تدریس کرد، معلمی کرد. و ایبانو حالا به جزی که به عنوان وکیل منتخب در بین مردم بودم، همچنان به عنوان معلم و همچنان در پهنتون کابل در پهنزه ادبیات اقتصاد تدریس می کرده و عضویت اکادمی علوم افغانستان را همچنان بوده و داشته. خب شاگردای عزیز و نازنین، امیدوار هستم که تا لحظه درس خسته نشده باشین و مرا تا آخر درس همراهی کنین. خب سمت های دولتی و بین المللی بانو، ای که در دوران حکومت جمهوری افغانستان تحت رهبری دکتر نجیب الله معصومه اسمتی وردک رهبری شورای سراسری زنان افغانستان را به عهده گرفتک و بعد از او به عنوان وزیر تعلیم و تربیت افغانستان ایبانو انتخاب شد و ای که رئیس کمیسیون ملی یونسکو همچنان در کابل بود. خب در مورد سمت های دولتی و بین المللی ایبانو ما فهمیدیم که ایشان رهبری شورای سراسری علمی زنان افغانستان را به عهده داشت، در کنارش به عنوان وزیر تعلیم و تربیت افغانستان انتخاب شد و بعد از مدت رئیس کمیسیون ملی یونسکو بوده. همچنان معصومه اسمتی وردک به عنوان یک از پیشگامان مبارز برای حقوق زنان و دموکراسی در افغانستان شناخته میشه و ای که تلاش های بانو در عرصه آموزش و پرورش همچنان سیاست، ای بانو به عنوان یک الگوی برای زنان و دیگر کشورها باقی مانده، یعنی ای که یک الگوی خوبی هم برای زنها در داخل افغانستان هست و هم خارج از افغانستان در کشورهایی که خانم ها هستن، که ای بانو را امی معصومه اسمتی وردک را به عنوان الگو و همچنان کسی که بسیار فعالیت های خوبی را کرده و نام خوبی در تاریخ افغانستان به جا مانده میشناسن. همچنان شاگردای عزیز، جوایز و تقدیرهای بانو که معصومه اسمتی وردک به عنوان یک پژوهشگر و دانشمند در بیش از 50 گردهمایی علمی و بین المللی ایبانو شرکت داشته و برای ای که خدمت کرده و خدمات که انجام داده، از سوی نهادهای ملی و بین المللی ایبانو مورد تقدیر قرار گرفته. از جمله تقدیرهایی که شده و جوایزهایی که ایشان به دست آورده، یکیش اینمی لقب کارمند شایسته فرهنگ بوده، جایزه آریانا بوده، مدال پوهنه و همچنان پوهنه و همچنان جایزه کمیسیون ملی زنان هند را به دست آورده. خب اینا دست آوردهای کمی نیست شاگردای عزیز. خب همچنان بعد از این که جنگ های داخلی در افغانستان آغاز شد و معصوم اسمتی وردک در سال 1992 افغانستان را ترک کردک و بعدن در کشور فرانسه ای بانو اقامت گرفتک و در همونجا زندگی می کردک. اما بعد از مدتی در سال 2007 در شهر در کشور فرانسه ای بانو از دنیا رفتن و به خاک سپرده شدن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم معلومات هایی بود که راجع به معصوم عصمتی وردک بود که ما شما امروز با ای که ای بانو چی دستاورد هایی را داشته و چه کارهایی را انجام داده، ما شما بهتر و خوبتر آشنا شدیم و بهتر و خوبتری بانو را شناختیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم با آخر درس قرار داریم که در قسمت کارخانگی تان می باشه که کارخانگی تانی است که نکات مهم درس را حفظ کنین. در کنارش نکات مهم درس را که حفظ کردین، می تانین که در کتابچه هایتان همچنان او را بنویسین و یاد داشت کنین. قسمی که همیشه و هر روز براتان تاکید میکنم و میگم، دوباره هم بر شما شاگردای عزیزم میگم که درسایتان را بخونین، درسای گذشتهتان را و همچنان نکات که مهم هست در درسایتان همگیش در کتابچه هایتان نوشته کنین، نوت کنین و بعدن به خاطر بسپارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم کارخانگی امروزتان بود. امیدوار هستم که کارخانگیتان را مثل همیشه انجام بتین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم به پایان درس رسیدیم. پیش از اینکه درس امروزمان را ختم کنیم، میخواییم مرور داشته باشیم به درس امروز. ای که ما شما در درس امروز خواندیم که معصوم عصمتی وردک در سال 1930 در محل نوآباد ده افغانان شهر کابل به دنیا آمد و پدرش عبدالخالق خان نام داشتک. همچنان فهمیدیم که ای بانو پس از ای که به افغانستان آمد در سال 1948 به وزارت معارف پیوست و در لیسه ملولی به تدریس پرداخت. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، معصوم عصمتی وردک در سال 1964 عضو کمیسیون مشورتی قانون اساسی شد و در همون سال نماینده مردم هم در لوی جرگه انتخاب شد توسط مردم. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، در سال 1980 معصوم عصمتی وردک به عضویت اکادمی علوم افغانستان در آمد و به مدت 5 سال در پوهنتون کابل در پوهنزه های ادبیات و اقتصاد تدریس کرد. و ای که شاگردای عزیز و نازنینم، در سال 2007 ای بانو در کشور فرانسه درگذشتند. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما در همینجا به پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به الله پاک و بی نیاز میسپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. خانه های خام عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود خانه می گذاشتیم.
گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که من رونده هستم. به یادی خاطراتی گذشته